ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در اعتراض به سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، پاکستان سفیر ایران را احضار کرد. وزارت دفاع ایران اظهارات مصطفی میرسلیم درباره آزمایش موشکی به درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای را تکذیب کرد. با پیدا شدن جسد یک کارگر دیگر در معدن آزادشهر، شمار اجساد به دست آمده در این حادثه به 43 نفر رسید. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که وزارت امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه با احضار سفیر ایران در اسلام‌آباد به سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعتراض کرده است. محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه پاکستان را متهم کرده بود که به گفته او به مأمن تروریست‌ها تبدیل شده و تلویحاً تهدید کرده بود. در صورت ادامه این وضع، ایران به این پایگاه‌ها در خاک پاکستان حمله خواهد کرد. به نوشته رسانه‌های پاکستان، وزارت امور خارجه این کشور ضمن محکوم کردن این سخنان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است از ایراد چنین اظهاراتی که نامناسب، مخل روابط دو جانبه و دارای پیامدهای منفی توصیف شده خودداری کنند. حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن دست کم 9 مرزبان ایرانی انجامید. وزارت دفاع ایران روز سه‌شنبه اظهارات مصطفی میرسلیم درباره درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای برای آزمایش موشکی را تکذیب کرد. آقای میرسلیم یک روز پیشتر در همایشی انتخاباتی گفته بود آقایان وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردند، خواستار پرتاب موشک شدند. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید. در اطلاعیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است که این ادعا نادرست است و آزمایش‌های موشکی طبق برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین شده انجام می‌شود. حسن روحانی پیشتر به صورت تلویحی سپاه پاسداران را متهم کرده بود که در روند مذاکرات هسته‌ای کارشکنی کرده است. پس از آن ستاد کل نیروهای مسلح ایران از نامزدهای انتخابات خواست که از ورود به مسائل نظامی و دفاعی خودداری کنند. جسد 43 معدنچی جان باخته در معدن زغال سنگ زمستان یورت در حالی یافته شده است که مسئله اعتراضات معدنچیان به حسن روحانی همچنان ادامه دارد و در کمپین های تبلیغاتی رقبای آقای روحانی برجسته شده است. پیشتر گفته شده بود که معدنچیان معترض بازداشت شدند، اما رئیس کل دادگستری استان گلستان میگوید که این خبر صحت ندارد و هیچ فردی دستگیر نشده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
رئیس سازمان مدیریت بحران ایران در حالی از کشف 43 جسد از کشته شدگان معدن یورت در آزادشهر استان گلستان خبر می‌دهد که حواشی مربوط به اعتراض روز یکشنبه برخی از کارگران به حسن روحانی و ادامه درگیری‌های انتخاباتی بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند پیکر 7 معدنچی دیگر از زیر آوار خارج شده که مجموع کشته شدگان را به 42 تن می‌رساند که بعدتر یافته شدن یک جسد دیگر این آمار را به 43 کشته رساند. مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفته است که بر اساس اعلام نیروهای معدن این جسد آخرین معدنکار حاضر در تونل بوده است. با این حال به دلیل نبودن آمار دقیق از تعداد کارگران در معدن، کار امدادرسانی و آواربرداری همچنان ادامه دارد. از انفجار در معدن زغالسنگ یورت بیش از 7 روز می‌گذرد و دلایل آن این روزها بدل شده به بحث‌های انتخاباتی که رسانه‌های مختلف در ایران هر کدام در خور احوال خود آن را برجسته می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و از کاندیداهای ریاست جمهوری آتی روز یکشنبه راهی آزادشهر شده بود تا از معدن یورت بازدید کند، اما در جریان این بازدید اعتراضاتی به وی انجام شد که بخش گسترده‌ای از آن توسط خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پوشش خبری داده شد. تسنیم فیلمی از این اعتراضات منتشر کرد که در آن یکی از معدنچیان خطاب به حسن روحانی چنین میگوید:
چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم، ما را با بتونه همه همکاراشو زدن فرار کردیم. پارسال پارسال آمدیم فرمانداری 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنام آمدیم، خانم‌ها ما رو آوردیم که حق ما رو بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ آقای رئیس جمهور خواهش ازت، تا الان کجا بودی؟ شما معدن اصلا میدونی معدن کار یعنی چی؟ معدن کار یعنی چی؟
بانک تایید نشده است که فرد معترض و دیگر افراد همراه با وی از معدنچیان بودند یا خیر، و برخی در درست بودن ادعای این افراد تردید دارند، اما این ویدیو و اعتراضات آن حواشی بسیاری در پی داشت. پس از انتشار وسیع این خبر اعلام شد که معدنچیان معترض به رئیس جمهور دستگیر شدند. با این حال رئیس کل دادگستری استان گلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد این خبر صحت ندارد و حتی یک کارگر معدن هم دستگیر نشده و حتماً با وبسایت هایی که این خبر را منتشر کرده اند برخورد خواهد شد. حسن روحانی در جریان حضورش در معدن آزادشهر، حضوری که گفته می شود استاندار گلستان در مورد آن هشدار داده و گفته بود که به دلیل حجم اندوه و غم بالا بهتر است از آن خودداری شود، خواستار رسیدگی جدی به عوامل این مسئله و جلوگیری از تکرار آن شده بود.
مسئولین استان آیا مقصر نبودند؟ وزارت خونه های مربوطه آیا مقصر نبودند؟ هیچ کس استثنا نیست. اگر ما رسیدیم که فردی یا افرادی مقصر هستند، کسی استثنا نیست. باید آدمهایی که در این راه قصور کردند، تقصیر کردند، مجازات بشن و اگر دارای جرم هستند، دادگاه باید اونا رو محاکمه بکنه.
با این حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش خود از سفر روحانی به آزادشهر آن را بیروح‌ترین استقبال رئیس جمهوری نامید و نوشت که روحانی بلا فاصله پس از حضور در این مراسم آن را ترک کرده است. یکی دیگر از مواردی که منجر به اعتراضات گسترده به عملکرد دولت و وزارتخانه‌های مرتبطه شده، مسئله بیمه حادثه و مسئولیت کارگران است. هادی هاشمیان که ریاست دادگستری استان گلستان را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرده است که بیمه نامه‌های حوادث و مسئولیت این معدن جدا از بیمه‌های شخصی و کارگری است و این بیمه نامه‌ها بررسی شده و اصالت آنها مورد تایید است. به نظر می‌رسد معنای مورد تایید بودن اصالت بیمه نامه ها این است که این کارگران بیمه حوادث و بیمه مسئولیت داشتند. نکته ای که در مغایرت با اخبار برخی رسانه ها نظیر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا قرار می گیرد که روز 14 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که تعداد بسیاری از این کارگران بیمه حادثه و مسئولیت نداشتند. بنابر گفته های علی ربیعی وزیر کار در این معدن، کارگران با قراردادهای مختلف مشغول به کار بودند، علتی که می تواند توجیه کننده اعلام ارقام مختلف در توضیح تعداد کشته شدگان حادثه و معدنچیان حاضر در معدن در زمان حادثه بوده باشد.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها، مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-2112-21-12.
در حالی که گزارش‌ها از بازگشت آرامش به برخی مناطق در سوریه حکایت دارد، کشورهای غربی خواستار شرح جزئیات طرح روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه شدند. همزمان سازمان ملل در مورد اجرای کامل این طرح ابراز امیدواری کرد و از تدارکات برای برگزاری دور جدید مذاکرات در ژنو خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
قبل از آن که پیشنویس روسیه پیرامون ایجاد مناطق امن در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود، کشورهای غربی می‌خواهند اطلاعات بیشتری درباره این طرح به دست آورند. سفیر سوئد در سازمان ملل به خبرنگاران گفت کشورش در تلاش است جلسه تشکیل دهد که روسیه، ترکیه و ایران به عنوان ضامن اجرای این طرح درباره چگونگی اجرای آن و همچنین مواضع رژیم و مخالفانش در سوریه در این رابطه توضیح دهند. همزمان جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن طرح پیشنهادی مسکو را بررسی می‌کند. یوری پادکاپایف کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید هدف روسیه از ایجاد مناطق امن در سوریه روشن است، اما درباره اجرای این طرح سال‌های فراوان بی‌پاسخ مانده.
С одной стороны, при создании таких зон, оно, ну, безусловно, конечно, является хорошим явлением.
نکته مثبتی که اجرای این طرح می‌تواند در پی داشته باشد، پایان کشتار مردم بی‌گناه است. اما چگونه این هدف تحقق می‌یابد؟ چه نیروهایی کاهش خشونت‌ها را تضمین می‌کنند؟ هدف نهایی این ابتکار چیست؟ بعید است مخالفان اسد و حامیان بین‌المللیشان پیروزی رژیم و روسیه و ایران در سوریه را بدون چون و چرا بپذیرند. آنچه مسلم است مناطق امن، مناطق تثبیت رژیم اسد است و با اجرای این طرح تمام بخش‌های مفید سوریه تحت کنترل دمشق در می‌آید.
روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه در پایان مذاکرات صلح سوریه در آستانه طرحی را امضا کردند که بر اساس آن 4 منطقه در سوریه که همکنون تحت کنترل شورشیان است و تا همین اواخر محل شدیدترین درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بود تعیین خواهد شد و قرار است مسکو، آنکارا و تهران نظارت بر رعایت آتش‌بس در این مناطق را بر عهده گیرند. این طرح از بامداد شنبه به اجرا گذاشته شده. دوشنبه ولید المعالم وزیر خارجه سوریه گفت دمشق با این طرح موافقت کرده، اما به هر مورد نقض آن از سوی شورشیان پاسخی شدید خواهد داد. او همچنین تأکید کرد مسئولیت مناطق امن با روسیه است و دمشق حضور هیچ نیروی خارجی تحت نظارت سازمان ملل را نمیپذیرد. از سوی دیگر مخالفان اسد با طرح پیشنهادی روسیه و به ویژه نقش ایران در اجرای آن مخالفت کردند. باریس یولین کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه با طرح مناطق امن در سوریه اهداف دیگری را دنبال میکند.
Я думаю, что Россия желала сотрудничать с Соединенными Штатами, без сомнения.
روسیه مسلماً علاقمند به همکاری با آمریکا در سوریه است و می‌خواهد دو کشور مشترکاً داعش را بمباران کنند و زمینه بازگشت ثبات به این کشور را به وجود آورند. اما سوریه هیچگاه برای روسیه هدف نبوده، بلکه وسیله‌ای است تا به کمک آن کرملین به عرصه بین‌المللی بازگردد. باید از آن کرد که سیاست اوباما و بی سیاستی ترامپ شرایط تحقق این هدف را فراهم آورده و همان گونه که مسکو توانسته واشنگتن را از تصمیم گیری پیرامون سوریه کنار بزند، با تشکیل چهارچوب مذاکرات آستانه به جای ژنو، سازمان ملل را نیز به حاشیه رانده. اما در حقیقت روسیه نمیخواهد یک جانب مسئولیت حل بحران سوریه را بپذیرد، بلکه همچنان امیدوار است دستاوردهای نظامی و سیاسیش در سوریه بتواند زمینه معامله‌ای باشد که به برآورده شدن اهداف اصلی روسیه کمک خواهد کرد. آخرین تحولات ثابت میکند که این راهبرد کرملین تغییر نکرده.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که چهارشنبه برای دیدار 3 روزه به واشنگتن سفر میکند، با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره آخرین تحولات سوریه از جمله طرح ایجاد مناطق امن در این کشور رایزنی خواهد کرد. از سوی دیگر استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح فضای لازم برای ادامه گفتگوهای سیاسی فراهم شود. او اعلام کرد دور تازه مذاکرات ژنو هفته آینده آغاز خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شمار واجدان شرایط رای دهی در انتخابات آینده را حدود 56 میلیون نفر اعلام کرده که از این تعداد حدود 1 میلیون نفر برای نخستین بار می توانند رای بدهند. به گزارش ایسنا شمار واجدان شرایط رای دهی در انتخابات 2 سال پیش حدود 55 میلیون تن بود. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار است به طور همزمان 29 اردیبهشت ماه در ایران برگزار شود. نهادهای بین المللی انتخابات ایران را از جمله به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل آن غیر آزاد، ناعادلانه و غیر شفاف خواندند. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.